سخنرانی استاد پناهیان با موضوع عقلانیت در قرائت دعا، احساسات در قرائت قرآن. شبکه افق، سحرهای ماه مبارک رمضان، سال 96. قسمت هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بینندگان عزیز شبکه افق، حضور شما سلام عرض می‌کنم. ممنونیم از اینکه در سحرگاه هفتمین روز از ماه مبارک رمضان باز هم به افق سحر رو برای تماشا و برای دیدن انتخاب کردید. باز هم افتخار داریم در خدمت آقای پناهیان هستیم و ادامه میدیم بحثی رو که از ابتدای ماه مبارک رمضان با ایشون آغاز کردیم و داریم در موردش صحبت میکنیم. آقای پناهیان، امروز ادامه بدیم بحث دعا رو و یک سوال مهم به نظرم این که ما دعا رو این شکلی که شما میفرمایید نگاه کنیم، یعنی به وجوه عقلانیش بیشتر توجه بکنیم، کارکردش توی عبادات ما چیه؟ رابطه بندگی ما رو با خدا چه تفاوتی میکنه رابطه ما با قبلش که حالا مثلا احساسی تر به دعا نگاه میکردیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. طبق معمول بدون مقدمه وارد بحث میشیم دیگه، هم آرزوی قبولی اعمال برای مؤمنین روزدار و شب زنده‌دار در واقع باید بکنیم، هم سلام عرض بکنیم، منتها دیگه از این مقدمات صرف نظر میکنیم در این وقت کوتاه
به خاطر کمبود وقت.
بله
سلامت باشید.
واقع مطلب این است که مکرر ما روایت داریم خداوند متعال عبادت هر کسی رو به اندازه عقلش میپذیره، دیگه از این واضح تر نمیشه سوال شما رو پاسخ داد. یا حتی به اندازه علمش، علم و عقل دو شرط قبولی عمل و عبادت و دو شرط کیفیت بخشیدن به عبادته. بعضی ها رسماً عباداتشون خوب پذیرفته نمیشه یا جایگاه بالایی پیدا نمی کنن به دلیل اینکه عقل زیادی ندارن. هر چقدر شما این عقلانیت رو به کار ببندید در دعا، نزد خدا مقربتر خواهید بود. هر چقدر شما با فکر دعا بخوانید و با تفکر و اندیشیدن به نتیجه‌ای برسید که این نتایج رو در مناجات با خدا مطرح بکنید، گفتگوی شما با خدا، مناجاتتون نورانی تر خواهد شد. این اولین اثرشه. اثر دیگرش اینه که احساساتمون در دعا بیشتر میشه و بیشتر عشق خواهیم ریخت. درسته ما الان داریم بحث میکنیم درباره افزایش توجه عقلانی به دعا، ولی نتیجه این بیشتر عشق ریختن در دعا خواهد شد. این که ما اساساً کم ممکنه گریمون بیاد برای دعا، حال دعا نداشته باشیم، دلیلش اینه که ما دنبال حادثه‌ای میکردیم که دلمون رو
نرم
تأثیر قرار بده، نرم کنه، دلمون بگیره و تحت تأثیر اون حادثه تصادفاً دلگیر بشیم و بریم گریه کنیم.
تقریبا همینطور.
ولی ما چرخه تولید عشق ایجاد خواهیم کرد با اندیشه. با اندیشه عمیق انسان میتونه کم کم اختیار دل خودش رو به دست بگیره و طبیعتاً لذت بیشتری از دعا ببره. این دومین پاسخ برای سوال و فرمایش شما. سومین پاسخ این است که نه تنها ما خودمون بیشتر مقرب میشیم و بیشتر عشق میریزیم و احساسات خواهیم داشت، سوء تفاهم رو برای خیلی ها برطرف میکنیم. خیلی ها هستن واقعا اهل عشق نیستن، اهل اندیشن. شما دعا رو به عنوان متنی سرشار از گزاره های عقلانی به اونها معرفی کنی، اونها بیشتر جذب میشن. بالاخره ما باید این تیپ افراد رو هم در نظر بگیریم. خیلی از کسانی که دینداری نمی کنن دچار سوء تفاهم هستن و البته دشمنان دین، دشمنان بشریت همیشه بر این سوء تفاهم ها می افزایند.
یعنی این که کسی عقلانی به دعا نگاه نکنه و ما این مسیر رو نریم باعث میشه حتی یه عده جذب
بله،
دین نشن.
بله دقیقاً، چون روحیات متفاوته. روحیات افراد به شدت با هم متفاوته و این تفاوت رو باید خود افرادم در نظر بگیرن. بعضی میان تو جلسه دعا میبینن بقیه چه حالی دارن، چه گریه‌ای دارن میکنن، چه اشکی میریزن، و بعد او اینقدر گریه نمیکنه، اینقدر اشک نمیریزه، میگه خب من آدم بدی هم دیگه. نه، این قضاوت ها سطحیه، قضاوت صحیح نیست. اون کسی هم که فکر میکنه داره بیشتر گریه میکنه پس آدم بهتری هست، این قضاوت دقیقی نیست. یه کسی میبینی خوابهای خوبی میبینه، بشارتهای زیادی بهش داده میشه از نظر معنوی، بعد ما بگیم اون آدم با صفاتر از مایی که اصلا خواب نمیبینیم. نه، اینجور نیست. گاهی از اوقات افراد ساده تر بیشتر خواب میبینن. متولدین برخی از ماها اصلا کلن کمتر گریهشون میاد. خب اینا که نباید روی حساب قساوت قلب گذاشته بشه. بله، به طور کلی ما این رو داریم، قساوت قلب موجب خشکی چشم میشه و رقت قلب ناشی از صفای باطن، گناه نکردن یا استغفار پذیرفته شدن. ولی اثرش تو افراد مختلفه. به هر حال در نظر گرفتن تفاوت آدم‌ها موجب میشه که ما وقتی دعا رو درست معرفی کنیم، بعد عقلانیش رو بهتر معرفی کنیم، اون کسانی که روحیه این چنینی دارن، روحیه اندیشیدن بیشتر دارن تا روحیه عشق ریختن، اونها هم به دعا دعوت میشن، اونها هم از این سفره پرفیض پربهره میشن. این سه تا فائده بسیار مهم میتونه فضای جامعه ما رو تغییر بده. البته فواید دیگری هم من میتونم براش ذکر کنم، مثل اینکه برخی عوام زدگی های مضر هم جلوش گرفته میشه. مثلا عوام زدگی مضر چیه؟ ما از دور نگاه کنیم به یک مجلس دعا، یا از دور تلقیمون از متن دعا این باشه که این دعا مال عاشقان پروردگار عالم هست. میگیم خب آقا اینا عاشق خدا، ما که اینجور نیستیم. یا اونهایی که تو جلسه هستن دچار عجب بشن که عاشق خدا هستن که دارن دعا میخونن. اتفاقا دعا و اکثر ادعیه یه جوری عباراتشون طراحی شده که آدمهای حد اقلی هم بتونن بخونن. بله، به قول حضرت امام برخی از فقرات ادعیه هستن درکشون از انسان عادی خارجه، یعنی انسان عادی نمیتونه اصلا اونا رو درک کنه، چه برسه اونا.
منظور از انسان عادی چیه؟
یعنی آدم معمولی که فکر بسیار عمیق و عرفان بسیار بالا نداره اون فرازهای دعا رو نمیفهمه. ولی بسیاری از فرازهای ادعیه هستن اصلا حد اقلی طراحی شدن برای من آدم حد اقلی هم مناسبن. این تلقی صحیح نیست که ما فکر کنیم دعا خوندن مال وقتیه که شما عاشق پروردگار شده باشی. دعا خوندن مال کسیه که عارف به پروردگار عالم شده باشه. این تلقی یک تلقی سطحی و عوامانه است، نباید اینجور تلقی رو داشت. حالا اگر از سوال شما بگذاریم من به بحث مقدار ادامه بدم.
خواهش میکنم.
در یک روایتی در توضیح دعا آمده است از دعا مخل عباده، دعا مغز عبادته. حالا ممکنه یکی از معانی این کلمه این باشه که منظور این است که مرکز عبادته، اصل عبادته. ولی معمولا از مرکز و اصل بخوان تعبیر کنن تعبیری مثل قلب به کار میگیرن، یا خود کلمه اصل رو به کار میگیرن. کلمه مخ اینجا استفاده شده شاید اشاره به این داشته باشه که دعا فکر میبره، یه مقدار آدم باید فسفر بسوزونه برای دعا. این عبارت که میفرماید از دعا مخل عباده نشون میده ما در دعا وقتی قرار میگیریم در مرکز عبادت قرار گرفتیم، مرکزی که از ما یه مقدار اندیشیدن هم میبره. و حتی ما اگر بخوایم دعای مقبول، دعایی که دعوت خود فرده، این دعای خود توست داری میگی یا بهت گفتن همجوری اینو تکرار کنی. مثالی عرض بکنم، خیلی از دوستان توی عمره دانشجویی ما مشرف شده بودیم یک بار میپرسیدن آقا اولین بار که میخوایم خانه کعبه رو ببینیم چی بگیم؟ یا در حج همینطور این سوال رو مطرح میکنن، چه چیزی از خدا بخوایم؟ من همیشه در مقابل این سوال با لبخندی عرض کردم که اون چیزی که خودت باید بخوای، اون چیزی نیست که از کسی بپرسی، و حرف دل خودته، اون مهمه، باید از درونت جوشیده باشه. بعضی ها که اصرار میکنن که نه حالا شما کمک کنید، شاید حرف دل ما باشه، ما گم کرده باشیم و اینها، بله آدم مشورت میده. معمولا خب ما میگیم برای فرج دعا کنید، برای عاقبت به خیری دعا کنید. حالا این چیزایی که پیشنهاد به ذهن آدم میرسه از باب اهمیتی که در دین ما داره که این دعاها خیلی مهم هستن، خب اون پیشنهادها مطرح میشه. ولی در دعا باید خود فرد این خواسته رو بهش رسیده باشه، و برای اینکه انسان به خواسته های عمیق خودش برسه باید فکر کنه. یه نمونه مثال بزنم. مثلا یه کسی خونه نداره، میگه خدایا منو خونه دار کن. اگر این انسان فکر بکنه، شاید حاجتش خانه داشتن نیست، حاجتش چیز دیگریه. این با گفتن ما درست نمیشه ها، یعنی با این گفتگو حل نمیشه. باید هر کسی فکر کنه به این نتیجهی که میخوام عرض بکنم برسه. اگه نرسیدم مشکل نیست، همون بگه خدا من خونه میخوام، هیچ اشکالی ندارم از خدا خونه بخواد. فرمود یا موسی نمک غذای خودت رو هم، نمک یه خیلی یافت میشه، نمک غذای خودت رو هم از من بخواد، اشکالی نداره. ولی این که انسان به دعای عمیق برسه هم خیلی خوبه دیگه. خب شما خونه میخوای برای چی؟ فکر کن. برای این که مدام استرس نمیدونم اجاره خونه نداشته باشم، مدام استرس اساس کشی نداشته باشم، بعد استرس این که صابخونه اذیت نکنه، یا من صابخونه رو اذیت نکنم، از دستم ناراحت نشه، بعد این بی‌ثباتی برای مکان که گاهی کارم رو مختل میکنه،
برای آرامش دیگه.
احسن میبینید آخرش میگه برای آرامش و راحتی. خب اینجا اگر آدم فکر کنه میتونه به این نتیجه برسه که اگر راحتی و آرامش میخوای، خب بگو راحتی و آرامش رو میگه خونه به من بده. یه وقت دیدی یه جایی شما رفتی مستأجر شدی، از خونه خودت راحت تر.
آفه.
و یا از این بالاتر، اگه خونه پیدا کردی و استرس های دیگه بیشتر اومد سراغت و بگی یاد اون دوران مستأجری به خیر که خیالمون راحت تر بود، اون چطور؟ خب پس فکر کن ببین چی میخوای دقیقا. اون حرف عمیق خودت رو بزن، خدا به من آرامش بده.
این اونجاییه که فکر کردن میطلبه.
بله. همه دعا اینجوریه، همه ادعیه اینقدر فکر میخواد. چجوری آخه آدم بدون فکر میتونه دعا بکنه؟ مثلا این در زمینه های مادیش بود، در زمینه های معنوی مثال بزنم. فرمود والله ما ینجو من الدن به الا من اقربه. به خدا قسم نجات پیدا نمیکنه انسان از گناه مگر اینکه اقرار کنه بهش، استغفر الله ربی و اتوب الیه. خب خوبه، ذکر خوبیه. اجمالا هم انسان بدون اندیشیدن هم یه آگاهی از گناهان خودش داره که ازش استغفار بکنه. ولی واقعا این استغفار بخواد عمیقا گناه‌های اساسی ما رو تحت پوشش قرار بده و اونها رو پاک کنه، من باید اقرار کنم به عیبای خودم. و میدونید اگه کسی بخواد به عیب خودش اقرار کنه، چقدر باید فکر کرده باشه تا عیبای خودش رو دیده باشه؟ میدونید به سختی انسان میتونه عیب‌های خودش رو بفهمه. اصلا به بعضی ها میگه آقا شما آدم مغروری هستی، میگه من قبول نمی کنم. آقا شما حسادت داری، میگه من اتفاقا انسان حسادت دارم.
پنهانه توی بعضی ها بعضی چیزا.
و این با محاسبه نفس، با فکر کردن بسیار عمیق. یا مثلا بعضی ها بهانه میتراشن برای انجام ندادن یه سری کارهای خوب. یه کمی که فکر کنن میفهمن که اینا بهانه است، شما میتونستی این کار رو بکنی. خدا روز قیامت بهانه ها رو از انسان میگیره و اسرار رو نمایان میکنه. همه میبینن چقدر از دست دادن و فکر میکردن که خیلی حالشون خوبه، یا خیلی میتونن روز قیامت تازه سوال هم از خدا بکنن، توقع هم داشته باشن خدا به من رسیدگی کافی نکردی. ولی اونجا بهشون خداوند متعال اثبات خواهد کرد که من خیلی کارو برات کردم و تو قدر ندونستی و تو خودت کارا رو خراب کردی. پس ببینید اساسا دعا بدون فکر نمیشه.
اگر بشه حد اقلی خیلی جزئی.
دقیقا در ادعیه هم کلماتی که وجود داره اگر بخواد درک بشه باز نیاز داره. ما اگر اجازه بدید یه چند تا نمونه دعا بخونیم با هم، چند فرازی از ادعیه، ببینید اینها فکر میبره یا نه. حالا همین چند تا نمونه رو که گفتیم بحثای اساسیش بود، یه نمونه هم از ادعیه نورانی بخونیم. این دعا رو فرمودن بعد از هر نمازی شما بخونید. حالا یعنی میشه خون، شما دعاهای دیگری رو گاهی ممکنه ترجیح بدید، اینم یکی از دعاهاست. اللهم ان مغفرتک ارجا من عملی. خدایا مغفرت تو، امید من به مغفرت تو بالاتر از عمل خودم. یه توضیح باز اجمالی بدم. میدونید که بسیاری از متون ادعیه ما اصلا دعا نیستن، اعلام وضعیت هم، اظهار عقیده هم. من اینجوری فکر میکنم و به ما سفارش شده قبل از اینکه دعا بخونید به خدا بگید که من چجوری فکر میکنم. بهش بگید، بگید خدا ببین من اینجوری فکر میکنم، اینجوریه اوضاع، اوضاع من اینجوریه، نسبت شما با من اینجوریه، نسبت من به شما اینجوریه، توضیح بده اینا رو، همه رو بگو. بعدن بگو حالا من اینو میخوام. حالا ما در مورد اون که چه توضیحاتی باید داده بشه که ناشی از فکر، باز باید در جلسات بعد صحبت کنیم، چه عقلانیتی رو، چه موضوعاتی رو در موردش تعقل کنیم و تفکر کنیم و حتی اونا رو در دعا ابراز کنیم. ولی ببینید اینجا اللهم ان مغفرتک ارجا من عملی، اینجا دعا نمی کنه، در واقع داره فکر خودش رو میگه. خدایا مغفرت تو امید بخشتر از عمل منه. خب چی میخوای؟ هیچی، حالا بذارید خدای من اینا رو بگم، افکارم رو بگم، خیلی قشنگه. و ان رحمتک اوسع من ذنبی. خدایا رحمت تو وسیع تر از گناه منه. خب چی میخوای حالا تو؟ داری فکراتو میگی. اصلا اکثر دعا همینه که آدم افکار خودش رو در میون میگذاره با خدا و آدم تا فکر نکنه نمیتونه اصلا این جملات رو بفهمه، چه برسه به این که بپذیره، چه برسه به این که ممان حرف دل خودش بیان کنه. همش با فکر آدم میتونه جلو بره. اللهم، جمله بعدی، ان کان ذنبی عندک عظیما فعفوک اعظم من ذنبی. باز چیزی درخواست نکرد، یک فکری رو ارائه داد. خدایا اگر گناه من پیش تو بزرگه، عفو تو که بزرگتر از گناه منه. ببین فکر خودش رو ارائه داد، من اینجوری فکر میکنم.
از اینا نمیشه برداشت احساسی کرد؟
چرا، همه دعا رو میشه باش گریه کرد، ولی اینجوری بگیم همه این افکار رو میشه باش گریه کرد، همه این اندیشه رو میشه باش عشق ریخت، ولی این اندیشه باشه که حالا باش عشق بریزی، این اندیشه ناب، این اندیشه پاک و پاکیزه. اللهم ان لم اکن اهلا ان ترحمنی فرحمتک اهل ان تبلغنی و تسعنی. خدایا اگر من اهل این نیستم که تو به من رحم کنی، رحمت تو اهلیت این رو داره که منو در بر بگیره. بازم دعا نکرد، بازم داره فکر خودش رو مطرح میکنه. لأنها وسعت کل شیء برحمتک یا ارحم الراحمین. آخر دعا نکرد، تقریبات تموم شد. چون چرا اگر من شایسته رحمت تو نیستم، رحمت تو می تواند مرا در بر بگیرد؟ چون رحمت تو همه چیز رو در بر گرفته، من هم یه چیزی هستم دیگه، بالاخره یک چیز بدی، ناچیزی، بیارزشی، ولی من یه شیئی هستم. رحمت خدا وسعت کل شیء، ما هم یه چیزی هستیم. ارحمنی نگفت آخر سر. یعنی دعا اینجوری برای ما معرفی میشه که تو اصلا نیا از من چیزی بخواه، همین فکر تو با من در میون بگذار، ببین چه آثاری داره. بعضی از اوقات تا تو ادعیه ما رسما اصلا دعا صورت نمیگیره. بعضی از اوقات هم که دعا بعد از بیان افکار صورت میگیره. خود اون متن دعا هم بسیاری از اوقات اصلا جملات برآمده از یک اندیشه عمیقه، نه برآمده از یک احساس. و خدا چقدر به فهم انسانها احترام میگذاره. برای اینکه اینو توضیح بدم، یه نکته بسیار عجیب و هولناک عرض بکنم. اینقدر خدا به فهم انسانها اهمیت میده، روز قیامت میخواد طرف رو مثلا ببره دوزخ، نگرش میداره، میگه بذار بهت بفهمونم چرا باید بری، محاسبه کنم. دیدی؟ متوجه شدی؟ فهمیدی حالا؟ حالا برو. یعنی اونی رو هم که میخواد ببره عذاب، خیلی نادرن کسانی که این محاسبه روز براشون انجام نمیگیره. چرا؟ در بهشت کسانی رو داریم بی حساب کتاب میبرن، چون اونا فهمیدن. خیلی هم که میخوام برن بهشت، فهمشون کامل نیست، اونجا وای میستونن، میفهمونن، میگه حالیت شد، حالا بخشیدم، برو. تو باید بفهمی. فهم اینقدر اهمیت داره که روز قیامت طولانی ترین روزی است که در عالم خدا آفریده، چندین هزار برابر کل عمر انسان در حیات بشری. چرا؟ روز قیامت چقدر طولانیه؟ میخواد بفهمونه. من فهم شما برام اینقدر مهمه. جهنمی میخوای باشی یا بهشتی؟ اون بهشتی هایی که میرن بدون محاسبه، اونا قبلا فهمیدن همه چیو. دوزخی ها اکثرشون باید بشینن و بفهمن، حالا عذابم میکشن، ولی فهم خیلی مهمه. شما باید به اینجا، من باید حساب کتاب بکنم تو بفهمی. انسان واقعا همه وجودش اندیشه است و دعا تبلور این اندیشه است. افکارتو با خدا در میون بگذار. گاهی از اوقات خوبه برای اینکه تمرینی بکنیم افکارمونو بنویسیم در یک سحرگاهی در هنگام مناجات.
فراوان توصیه شده.
بله، این خود این نوشتنه کمی بعد از چند وقت بهش مراجعه کنیم، غلطگیری کنیم، خودمون اون دیکته رو برداریم بررسی کنیم. انشاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق اندیشیدن و سپس عشق ریختن در دعا رو عنایت رو
انشاءالله. متشکرم، ممنونم. این سحر هم بر ما گذشت و ما همچنان در خدمت شما بودیم و افتخار این رو داشتیم که میهمان شما بر سر سفره سحرگاه شما باشیم. التماس دعا داریم از همه شما، ما رو همراهی بکنید و پیام ها و نظراتتون رو هم به ما برسونید در مورد بحث و در مورد این برنامه. التماس دعا. یا علی، خدا حافظ.
بیان معنوی نقطه آی آر.